ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را می رحمت صافی پیش می برد. امروز شنبه است، 17 دلو سال 1402 هجری خورشیدی و 6 فوریه سال 2024 میلادی. 5 مؤسسه بین المللی هشدار دادند که کاهش برفباری امسال و زمستان نسبتاً گرمتر علائم از بدتر شدن شرایط آب و هوا و خشکسالی در افغانستان است. با گفته این نهادها، افغانستان در حال حاضر بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته را تجربه می کند. نهادهای غیر دولتی به شمول مؤسسه حمایت از کودکان Save the Children، مؤسسه اقدام علیه گرسنگی و نهاد اسلامیک ریلیف در اعلامیه مشترک دیروزشان هشدار دادند که در زمستان امسال تا اکنون برف کمتر باریده و این نگرانی ها افزایش یافته است که با خشکسالی که 3 سال ادامه دارد کمبود آب محسوس خواهد بود. این مؤسسه ها میگویند که با در نظر داشت چنین وضعیت، بحران بشری و اجتماعی در افغانستان عمیق تر خواهد شد. اعلامیه میافزاید که از آغاز اکتبر گذشته تا 15 جنوری امسال افغانستان شاهد بارندگی 45 تا 60 درصد از حد اوسط سالهای گذشته بوده است. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان میگوید که تمامی قرضه هایش را پرداخته است. حکمت میوندی، سخنگوی شرکت برشنا، در پیام ویدیویی که امروز در شبکه اکس تویتر سابق نشر شد گفت که قرضه های گذشته و فعلی این شرکت به 627 میلیون دلار رسیده بود، اما او افزوده که برشنا اکنون نه تنها قرضه ها را پرداخته بلکه پیش پرداخت هم کرده است.
د بانکونو د تحریم او د اقتصادي تحریمونو
با وجود تحریم‌های اقتصادی و بانکی توانستیم که 627 میلیون دلار قرضه های گذشته را بپردازیم. همچنان برشنا برای نخستین بار در تاریخ به کشورهای همسایه پیش پرداخت کرده است.
مخکی اداینه یا پیش پرداخت هم وکی.
بر اساس گزارش افغانستان، حدود 80 درصد برق را از کشورهای همسایه وارد می کند. از چندین سال به این سو برق به افغانستان از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد شده. با وجود این همه، مردم شکایت زیاد دارند که پرچاوی های برق افزایش یافته و گاه در 24 ساعت تنها برای 2 ساعت برق دارند. قرار است مبارزات نامزدان انتخابات پارلمانی پاکستان امروز پایان یابد. فردا وقفه خواهد بود و پس فردا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. در انتخابات حدود 128 میلیون تن برای رای دهی ثبت نام کردند. آنها 233 نماینده پارلمان مرکزی پاکستان را برای 16 دوره کاری برمی‌گزینند. با اینکه وضعیت امنیتی در بلوچستان و در خیبر پختونخوا و بلوچستان در پاکستان بحرانی خوانده می شود، مقام های این کشور اطمینان دادند که برای امنیت رای دهندگان تدابیر لازم اتخاذ شده است. و ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، می گوید تشخیص بیماری سرطان چارلز سوم پادشاه این کشور به موقع صورت گرفته. سوناک امروز به بی بی سی گفت که تشخیص بیماری پادشاه در مرحله اول سرطان صورت گرفت و اکنون همه آرزومند درمان و صحت‌یابی کامل او هستند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که پس از تشخیص بیماری در تماس منظم با پادشاه بوده و ارتباط آنها به گونه عادی ادامه خواهد یافت. پس از آن که قصر بکینگهام هم روز دوشنبه گفت که پادشاه چارلز سوم به سرطان مبتلا شد و درمانش را آغاز کرده، سیل از پیام های همدردی از هر گوشه جهان سرازیر شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، وزارت خارجه آمریکا میگوید که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. آمریکا با طالبان به کدام چشم می‌بیند؟ گفتگو کردم با یک آگاه امور سیاسی.
آمریکایی‌ها با چشم دشمن به طالبان نگاه نکردند و آمریکایی‌ها خواهشات بسیار مشخص از طالبان داشتند.
هشدار مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه، بی‌جا شده‌ها در افغانستان مجبورند ساعت‌های طولانی کار کنند.
پس یک نان پیدا کردن نمیتونیم دیگه، نه وکیل کوچک گذر با ما همکاری میکنن، نه طالبا همکاری میکنن.
خشکسالی مشکل خیلی بزرگ برای دهقانان و زراعت پیشگان در افغانستان شده.
بالنگی میشه و کم زمین صحیح تر نمیشه، بیل به زمین بزنیم یک پایگل گور نمیره تا بکا هم میزنی زمین نرم میشه.
درست، انتخابات در پاکستان امروز مبارزات نامزدان پایان می‌یابد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. وزارت خارجه آمریکا میگوید که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش و بازگشت به افغانستان ندارد. ویدان پاتل معاون سخنگوی وزارت روز گذشته در یک نشست خبری تعامل آمریکا با طالبان را مشروط بر رعایت حقوق بشری افغان‌ها دانست. پیش از این در یک سند استراتژیک جدید وزارت خارجه آمریکا که سیگار نیز در مورد آن گزارش را منتشر کرده بود نوشته شده که وزارت خارجه ایالات متحده محتاطانه بدون بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در حال بررسی بازگشایی دوباره قنسولگریش در افغانستان است. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده هیچ برنامه در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیک خود در کابل ندارد. ویدانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در پاسخ به سؤال در واشنگتن به خبرنگاران گفت که حقوق بشر و بازگشت دختران به مکتب شرایط مهم ایالات متحده برای تعامل با طالبان است. او گفت
ما با بسیاری از افغانها در داخل و خارج از افغانستان از جمله طالبان در تماس هستیم، اما حقوق بشر و بازگشت دختران در مکتب از شرط های تعامل ماست و ما با هم متحدان و شرکای خود برای رسیدن به این اهداف کار میکنیم. البته سازمان ملل متحد یکی از مهمترین متحدان ماست. ما همچنان به فشار بر طالبان ادامه میدهیم تا از سیاست های تبعیض‌آمیز خود دست بردارند، به ویژه از سیاست هایی که به گونه نامتناسبی بر دختران و زنان و عادی‌سازی روابط تاثیر میگذارند و این هم مشروط به احترام به حقوق تمامی افغان ها است.
این در حال است که پیش از این در یک سند استراتژیک جدید وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار نیز در مورد آن گزارش را منتشر کرده بود، نوشته شده بود که وزارت خارجه آمریکا محتاطانه بدون بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در حال بررسی موضوع باز کردن دوباره قنسولگری خود در افغانستان است. حکومت طالبان تا کنون واکنش به اظهارات جدید وزارت خارجه آمریکا نشان نداده است، اما پیش از این بر تعامل با تمام جهان از جمله ایالات متحده تاکید کرده است. حکومت طالبان متهم است که برای برقراری رابطه خوب با جهان و ثابت ساختن ادعای خود گام‌های اساسی و عملی بر نداشته است. جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد حکومت کنونی طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه رفتار تبعیض‌آمیز با دختران و زنان افغان متهم می‌کنند، موضوعی که به باور تحلیلگران موانع را بر سر راه تعامل حکومت طالبان با جامعه جهانی ایجاد کرده است.
اظهارات تازه وزارت خارجه آمریکا که هیچ برنامه‌ای در آینده نزدیک برای بازگشت به افغانستان و بازگشایی نمایندگی دیپلماتیکش در کابل ندارد. در حال حاضر هزاران تن به خدمات کنسولی در افغانستان نیاز دارند، زیرا پرونده‌هایی برای رفتن به آمریکا دارند و این سو رفت آمدشان به پاکستان برای پیشبرد امور کاریشان مشکل ساز شده. به شمول آمریکا هیچ کشور تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما برخی کشورها خدمات سفارت‌هایشان را در کابل از سر گرفتند. گفتگو کردم در این مورد با سمی پویا، آگاه مسائل سیاسی، و نخست ازش پرسیدم که آیا آمریکا دنبال داشتن روابط سیاسی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان است؟
ببینید، در مجموع آمریکایی‌ها نمی‌خواهند که همو تأثیراتی که در منطقه و در افغانستان داشتن به زودی از دست بتن. طبعا اینا در صدد ازی هستن که در بین بعض تعاملات با طالبان قرار بگیرن. رشد اوضاع سیاسی در منطقه و جهان امریکا را وادار می سازد با طالبان روابط را حفظ بکنن. ای که چی نوه روابط حفظ خواهد شد و چی نوه از این امریکای کدام سیاست را دنبال میکنن هنوز بسیار منحصر است به تشکلات جدیدی که در منطقه و جهان رخ میده.
خب آقای پویا، ایالات متحده به طالبان به کدام چشم میبینه؟
ببین، از شروع مذاکرات دوحه تا به امروز امریکایی ها به چشم دشمن به طالبان نگاه نکردن و شما میبینید که هیچ وقت چنین نبوده و امریکایی ها خواهشات بسیار مشخص از طالبان داشتن که او در مجموع رعایت حقوق بشر، حقوق زن و تامین یک حاکمیت گویا به اساس پایه های مردمی، این چیزهایی است که طبعا نه تنها خواهشات امریکا هست بلکه کشورهای جهان و منطقه هم چون خواهشات را از طالبان دارن که تا به حال متاسفانه برآورده نشدن. اما به هر ترتیب امریکایی ها در جستجوی هستن که تا او میکانیزم های را پیدا کنن تا مناسبات خود با افغان ها به شکل از انواع حفظ بکنن.
و طالبان برای بقای خودشان تا کدام حد خواهان داشتن رابطه با امریکا هستند؟
میبینین بقای حاکمیت طالبان نه تنها در مناسباتش با امریکا بلکه در مناسباتش با کشورهای جهان منطقه بسیار مطرح است. با درک این اصل طالبان کوشش میکنند با یک سیاست تعامل با کشورهای منطقه و جهان پیش برند و تا اندازه هم موفقیت های را دارند. اما میبینین که تعاملات جدید در منطقه و جهان در حالت شکلگیری است و انتخابات که در پاکستان در تاریخ 8 فوریه باید صورت بگیره بسیار زیاد ممکن تاثیرگذار باشه در مناسبات آینده طالبان با کشورهای منطقه. دیده شود که کدام یک از جناح‌های سیاسی در پاکستان میتونه قدرت بگیره و حاکمیت خود تشکل بتن. به او خاطر ما نمیتونیم که امروز پیش بینی های داشته باشیم، اما برای طالبان بسیار مهم است که با امریکایی ها از در تعامل پیش بیاین و کوشش میکنن که امو احساسات امریکا را خدشدار نسازن و یک نوع سیاست نرم امروز دنبال کردن و نتایج هم دارن.
سمیع پویا آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه می گوید که فروپاشی اقتصادی در افغانستان باعث شده که مردان، زنان و کودکان بیجا شده مجبور شوند ساعتهای طولانی تره برای زنده ماندن کار کنند. این مؤسسه با نشر نتایج یک تحقیق تازه گفته است که این وضعیت بر روابط اجتماعی، سلامتی جسمی و روانی و امید به آینده تأثیر میگذارد. شمار از بیجا شده های داخلی در کابل هم میگویند که با مشکلات فراوان از جمله بیکاری و بحران اقتصادی روبروند. سحر لیوال جزئیات میدهد.
مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه IIED میگوید که بررسی های آنان در سالهای 2021 و 2022 نشان داده که فروپاشی اقتصادی در افغانستان سبب شده است که مردان، زنان و کودکان بیجا شده مجبور شوند ساعتهای طولانی تر برای زنده ماندن کار کنند. این مؤسسه که روز دوشنبه نتایج یک تحقیقش را منتشر کرده گفته که در کنار آن زلزله های ماه اکتبر 2023 در هرات و اخراج حدود 500,000 مهاجر افغان از پاکستان بین ماه های اکتبر تا دسامبر 2023 میلادی به گونه مستقیم بر بیجا شده های داخلی در شهرهای مختلف افغانستان تأثیر گذاشته است. در ادامه آمده که در کنار عودت کنندگان قبلی و کنونی بیش از 3.2 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان وجود دارد. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه در ادامه این گزارش خود گفته که تأثیر عمیق بحران جاری بشری بر سلامت روانی و عاطفی جامعه اثر گذاشته است. بر اساس این گزارش در سال 2022 میلادی 56% زنان و 49% از مردان افغان بیجا شده انتظار داشتند در سال بعدی زندگی آنها بدتر شود. مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه افزوده که زنان بیجا شده با درآمد اندک از نظر مالی وضعیت بدتر دارند و کمتر می توانند هزینه های خانواده های خود را از طریق درآمد حاصل از کار تامین کنند. گزارش افزوده که محدودیت معیشت و فرصت های کارآفرینی فراتر از اقتصاد به اثرات اجتماعی و روانی تاثیرگذار بوده و اغلب زنان انزوا را تجربه کردند. در این حال یک بانوی بیجا شده که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت حدود یک سال قبل از ولایت کندوز به دلیل خشکسالی به کابل آواره شده و در این شهر هم از بیکاری و وضعیت بد اقتصادی رنج میبرد.
من کندوز هستم و من غریب هستم و همه فرشیم غریب و توان پیسی یک نان پیدا کرده نمیتانیم. دیگه نه وکیل کوچک تو زر با ما همکاری میکنن نه طالبا همکاری میکنن. من خودم مریض هستم کالاشی مردم هم میکردم علاک کالاشی هم مانده.
قسیم یکی دیگر از بیجا شدگان داخلی که از پنجشیر به کابل آواره شده در این مورد به رادیو آزادی گفت
ما در 1401 مهاجر شدیم از پنجشیر در قریم که وقتی که جنگ شد دیگه بوجا خیلی از وطن دارای قومی ما خیلیشون شهید شدن دیگه بوجا پرده ما نشد و ما کابل آمدیم دیگه یک چند خانه یکی از وطن دارا بودیم به مشکلات اقتصادی زیاد دچار شدیم دیگه مقصد روز زندگی از دیگه به شکل تریج میکنیم.
اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گفته بود که با همکاری نهادهای دیگر به بیجا شدگان داخلی کمک نقدی صورت میگیرد. گفتنی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 8 ماه قبل در گزارش جنگ، ناامنی، بیکاری، مشکلات اقتصادی خانواده ها و تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر را عامل اصلی بیجا شدن خانواده ها در افغانستان خوانده بود. پیش از این هم شماری از نهادهای بین المللی از بدتر شدن بحران بشری در افغانستان گزارش داده و گفتند که این کشور پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 با بحران بشری روبرو است. اما حکومت طالبان هموار مدعی است که اقتصاد افغانستان روبر رشد است و وضعیت به اندازه خراب نیست که در گزارش های سازمان های مختلف انعکاس می‌یابد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاسگزار که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستید. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل مربوط به منطقه، این که دو روز تا برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان مانده. در آستانه انتخابات امروز مبارزات نامزدان پایان می‌یابد. در این حال با آنکه وضعیت امنیتی در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان بحرانی خوانده شده، مقام‌ها اطمینان دادند که برای امنیت رای‌دهندگان تدابیر لازم گرفته شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز سه‌شنبه آخرین روز مبارزات انتخاباتی در پاکستان است و فردا قرار است سکوت قبل از رای‌دهی برقرار شود. انتظار می‌رود رای‌دهندگان روز پنجشنبه 8 فوریه برای انتخاب اعضای پارلمان‌های ایالتی و مرکزی رای بدهند. این انتخابات در حال برگزار می شود که عمران خان صدر اعظم سابق در زندان به سر می برد و حزب وی از اشتراک در انتخابات منع شده که این وضعیت ثبات سیاسی پاکستان را زیر سوال می برد. نامزدان هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و حزب پیپلز پارتی یا مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو نقش مهمی در این انتخابات خواهند داشت، ولی فضای کلی مبارزات انتخاباتی نسبت به گذشته چندان دلگرم کننده به نظر نمی رسد که این وضعیت امکان دارد به میزان اشتراک رای دهندگان در انتخابات تأثیر گذار باشد. اما مبارزات انتخاباتی حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف دامنه وسیع‌تر داشته و امکان دارد که این حزب به کرسی‌های بیشتر پارلمان دست یابد و نواز شریف برای چهارمین بار صدر اعظم پاکستان شود. در این حال در آستانه انتخابات ناامنی در پاکستان، به خصوص حملات در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان در این اواخر افزایش یافته است. محمد فرید آفریدی رئیس کمیسیون انتخابات در بلوچستان در گفتگوی امروز خود با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد اگرچه وجود مشکلات امنیتی را تایید کرد، اما اطمینان داد که تدابیر لازم اتخاذ شده است.
انتظامات مکمل دی،
تدابیر مکمل اتخاذ شده است. انتخابات در فضای پر امن انجام خواهد شد. امنیت در هر جا و در سراسر بلوچستان، در هر سرک و هر مرکز پلیس مستحکم خواهد بود. مردم خواهند آمد و رأی خواهند داد. تدابیر امنیتی مکمل گرفته شده است انشاءالله.
جدای طلبان بلوچ و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در سالهای اخیر حملات مرگبار در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا انجام دادند. مقامات امنیتی خیبر پختونخوا نیز بر رادیو آزادی گفتند که تدابیر لازم برای امنیت نامزدان و رای دهندگان اتخاذ شده است. مرکز تحقیقاتی گالوب در گزارش تازه خود گفت که اوضاع سیاسی پاکستان از سال 2018 به این سو و در آستانه انتخابات و اندازه وضعیت اقتصادی این کشور تیره است. گزارش افزود که 7 نفر از جمله هر 10 پاکستانی با واقعی بودن انتخابات بی‌باورند و با اینکه در گذشته نیز وضعیت چندان متفاوت نبود، ولی به اساس گزارش گالوب بی‌باوری مردم به انتخابات در سالهای اخیر افزایش یافته است. در حالی که بیش از 120 میلیون نفر برای رای‌دهی در انتخابات ثبت نام کردند، اما فعالان حقوق انتخاباتی آن را از قبل ناقص می‌خوانند. پارلمان ملی پاکستان 336 کرسی دارد که از جمله اعضای 266 کرسی از طریق رای‌دهی مستقیم در روز انتخابات گماشته می شوند و از جمله 70 کرسی دیگر 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی برای اقلیت‌های غیر مسلمان تخصیص داده شده است.
بیشتر از خبر،
در ادامه نگرانی ها از ادامه خشکسالی در افغانستان، 5 سازمان بین المللی از جمله Save the Children و World Vision میگویند که این کشور به دلیل زمستان گرم و کمبود برف با بدترین خشکسالی روبرو شده. این سازمان ها در اعلامیه مشترک گفتند که بیشتر کودکان و خانواده هایی که زندگیشان به زراعت وابسته است از خشکسالی ها متاثر می شوند. شمار از افغان ها از جمله زراعت پیشگان هم با نگرانی از پیامدهای خشکسالی می گویند که این وضعیت بر زراعت و زندگی روزمره ایشان تاثیر بد گذاشته است. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
5 سازمان بین المللی غیر دولتی روز دوشنبه در یک اعلامیه مشترک از خشکسالی امسال به عنوان بدترین خشکسالی در 30 سال گذشته در افغانستان هشدار دادند. این سازمان ها شامل اقدام علیه گرسنگی، سازمان جهانی درمانی، سازمان جهانی ریلیف اسلامیک، سازمان بین المللی نجات کودکان یا Save the Children و سازمان بین المللی World Vision می شوند. به گفته این سازمان ها زمستان امسال در افغانستان گرمتر از حد معمول و کمبود برف نشانه ای است تغییرات اقلیمی و خشکسالی است. در اعلامیه آمده است که این تغییرات سبب کاهش برفباری و بارندگی در زمستان امسال شده است که افغانستان را با بحران کم آبی پس از 3 سال خشکسالی متواتر مواجه می سازد و سبب عمیق‌تر شدن بحران بشری خواهد شد. این سازمان ها می گویند که افغانستان میان اکتبر 2023 تا جنوری 2024 تنها 45% تا 60% بارندگی را نسبت به زمان مشابه در سالهای گذشته تجربه کرده است و کاهش بارندگی شدید کودکان و خانواده هایی را که زندگی ایشان وابسته به کشاورزی است متاثر می سازد. به گفته این سازمان، با توجه به اینکه افغانستان آسیب پذیرترین کشور منطقه از لحاظ تغییرات اقلیمی است، حدود 25 ولایت و بیش از نیمی از جمعیت 40 میلیونی این کشور از خشکسالی بی سابقه در 3 دهه گذشته متاثر شدند. این 5 سازمان بر حمایت مالی برنامه‌های بشردوستانه تاکید کردند تا خانواده‌ها و کودکان از بحران بیشتر نجات بیابند. شماری از کشاورزان و مردم در صحبت با رادیو آزادی میگویند که به دلیل کمبود آب آشامیدنی و زراعتی زندگی آنها متاثر شده است. جمعه‌گل دهقان از ولایت بلخ میگوید که در گذشته تمام مصارف خانواده‌اش را از طریق زراعت تامین میکرد، اما امسال حاصلاتشان کمتر از سالهای گذشته بود.
پارسا کل دهقانا از کودوالا و از چیز قرضدار ماندن که نیرو میرسه یه خریدنی بادرنگ و یک گرم خشتالی بود او نبود، کلشان بیچاران و چاکندن و دسولری چی کدن و اینی رقم کهی او جوی و او چاکای برابر میشه. بیلا دیگه منطقای ما دیگه خبارندگی نیست، بارندگی میشه و کم زمین سهی تر نمیشه. بیلا به زمین بزنیم یک پایبل گل نمیره، طابقا هم میزنی زمین نرم میشه و از اینکه که باران و برف زیاد میشه.
سهیل یک دهقان دیگر از ولایت بلخ نیز از پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
مثلا گلپی و گلپی و این چیزا مرضش زیاد شده، تباهی است، خصوصا گلپی.
گروپی که از میکاریم برابر افغان خوشک میشه و کمایی هست دیگر رومی که هست اگر افغان مرض هست او خود دیگر اول خوب است پس هم میبینی وقتی باشده میشه خود جمع میکره تو بوتهش که از خود بسیار همه تو ضعیف میکره میره دیگر این که مشکلات هست.
نور حنیف یکی دیگر از دهقانان در ولایت کندز میگوید حاصلات زراعتیش به دلیل کمبود بارندگی بسیار کم شده است.
زمینای للما بود که اونا خوب بیخی از کشت و کار ماند. بسیار فیصدی افغانستان و مردمش از للم استفاده میکرد، از بارش و بارندگی استفاده میکرد، اونا خوب به صفر رسید. اگر هر ولسوالی ده بگویی، اگر هر ولایت ده بگویی از خشکسالی خیلی متضرر شده.
این در حالی است که ظاهراً خشکسالی سبب کاهش آب‌های آشامیدنی سیحی در نقاط مختلف افغانستان از جمله شهرهای بزرگ شده است. سمیع الله باشنده ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز به رادیو آزادی گفت:
سطح آبم خیلی پایین رفته. مردم محیط محل ما آب آشامیدنی یا نوشیدنی‌شان با مرکبا و با اسبای خود انتقال میدن. چاهم هستن، چاهم آباشون خیلی آبای بی‌کیفیت از کلان منگ دارن و مشکلات برام به حد زیاد است. آبی خوردنی هم مردم با مشکلات زیاد است و آب زراعتی هم خیلی مردم مشکلات مردم زیاد است.
این در حالی است که اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل خشکسالی 21 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سیحی دسترسی ندارند. پیش از این نیز سازمان‌های مختلف از جمله دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از تاثیرات بد تغییرات اقلیمی در افغانستان خبر داده و خواهان کمک به افغانستان شده بودند.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان‌ها بالای یکدیگر خانم چی حق حقوق دارند.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تونسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن یا را در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.
شمار از زنان اشتراک کننده در نمایشگاه ام البلاد در بلخ میگویند بازار فروشاتشان کمرنگ است. آنها که کارشان بافندگی، سوزندوزی و تولید لباس است، خوان فراهم شدن زمینه فروش تولیداتشان هستند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت بلخ با تایید مشکلات زنان تجارت پیشه میگویند هدف از برگزاری این نمایشگاه هم رشد تجارت و معرفی تولیدات بلخ و ولایت‌های امجواران است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان متشبث که در نمایشگاه ام البلاد در شهر مزار شریف ولایت بلخ شرکت کردند از مشکلاتشان از جمله کمرنگ بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. این نمایشگاه چهار روزه صنایع دستی و دیگر فراورده های داخلی روز دوشنبه با 80 غرفه از متشبثین زن و مرد گشایش یافت. نظیفه یکی از زنان تجارت پیشه و تولید کننده صنایع دستی در این نمایشگاه بر رادیو آزادی گفت:
تجارت خود پیش برده نمیتوانیم، خرید و فروش ما نمیتوانیم که پیش ببریم. ما صنایع دستی موردوزی داریم، مثلا موردوزی دستبند، لاکت، گوشواره، از این چیزا داریم. ما مثلا از هندوستان و پاکستان لباس میخواهیم، در اینجا وارد میکنیم تا مردم بفروشانیم، اما با ما هیچ زمینه برابر نیست تجارت ما را پیش ببریم. هیچ زمینه برای ما مساعد نیست. برای ما نمایشگاه هم شوام ما باید فروش بکنیم و هنر خانم های افغان باید در تمام جهان یعنی نشر پخش شود.
نیلوفر یکی دیگر از شرکت کنندگان این نمایشگاه میگوید که با دلیل محدودیت های وضع شده فروشاتشان در نمایشگاه هم کم رنگ است.
یکی از مشکلات عمده در نمایشگاه سطح فروشات ما را توانست بسیار پایان بیاره، همی ممنوع بودن آقایان بود که اینا اجازه نداشتند در سالن نمایشگاه زنانه داخل بیاین و یا خرید فروش داشته باشند.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای حمایت کننده تقاضا دارند که تولیداتشان حمایت و زمینه فروش تولیداتشان را در داخل و بیرون از افغانستان فراهم کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ نیز مشکلات زنان تجارت پیشه این ولایت را تایید می کنند و می گویند در این نمایشگاه برای زنان سهم بیشتر داده شده است تا تولیداتشان را به نمایش بگذارند. اسدالله اسدی رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه
نمایش که برای روی که تولیدات بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک نمایش داده میشه، بیشتر کارهای دستی هم به نمایش گذاشته میشه. چگی کارهای دستی توسط انگشتان طلایی خانوما صورت میگیره. ما تقریبا دو سلسه همین نمایشگاه به خانوما اختصاص داده. پایین بسیار با مشکلات دچار است.
نمایشگاه صنایع دستی و فراورده های داخلی ام البلاد از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و صنایع و معدن بلخ به همکاری مالی سازمان جانی کار یا آیلو برگزار شده است. ما مشکلات زنان تجارت پیشه و متشبس را با عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشتیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این با رادیو آزادی گفته بود که حکومتشان از تمامی تولید کنندگان داخلی به شمول زنان در افغانستان حمایت میکند. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان محدودیت های مختلف را بر کار، تحصیل و دیگر فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان وضع کردند که ممنوعیت حضور مردان در نمایشگاه های زنان بخش از این محدودیت ها است.